سلام خدمت شما دوستای عزیز، وحید علمی هستم و با قسمت دهم فصل دوم رادیو امنیت با شما هستیم. این قسمت قراره با هم تکنیک‌های شناسایی APT رو توی شبکه‌های انترپرایز بررسی کنیم. اگه پادکست‌های قبلی ما رو دنبال کرده باشین، تو بیشتر پادکست‌ها من به عنوان کسی که گوینده پادکست بودم و به صورت تک محور بودم در حقیقت. تو این برنامه می‌خوایم دو تا مهمون داشته باشیم، پذیرای دو تا مهمون باشیم. جناب مهندس پویان زمانی که اگه آکادمی لیان رو فالو داشته باشید میدونید که توی آکادمی لیان یکی از اساتید برجسته ما هستن تو حوزه بلو تیم، و جناب مهندس کوشا زنجانی که خب ایشون هم از اساتید برجسته آکادمی لیان هستن و تقریبا از روز اولی که آکادمی لیان داشته فعالیت می‌کرده ایشون به عنوان مدرس بودن. حالا ما پادکستمون دو بخش هستش. یه بخشش اینطوریه که می‌خوایم APT رو از دید یک نفر که تو حوزه بلو تیم و دفاعی داره کار میکنه بررسی کنیم، و تو بخش دوم میخوایم این رویکرد رو از دید یک نفوذگر و یه رد تیمین کار این کار رو انجام بدیم. بخاطر همین پادکستمون دو بخش داره و تو بخش اولش هم با مهندس زمانی قراره صحبت کنیم. بریم و بیایم و ما با ایشون تماس بگیریم، دوباره برمیگردیم. خب ما ارتباطمون رو با مهندس زمانی برقرار کردیم. مهندس جان سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام، خسته نباشید همگی، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه. قربان شما. خب مهندس، ما شروع صحبتامون رو از دم دستی ترین سوالمون شروع می‌کنیم. اگه میشه یه تعریف خیلی روون و خیلی قابل لمس از APT ها به شنونده‌هامون بدین.
بله خواهش میکنم، اگه امکانش هست من این موضوع صحبت اداریمو دیسیبل کنم، چون از ساعت 6 به بعد همه ذهنها خسته است. من اگه اداری بله. صحبت کنم همه خسته میشیم. بحثی که از APT، از APT چیه؟ شاید تو دو سال قبل از یکی که میپرسید APT چیه فهم میکرد که یه ملوریه که مثلا 6 تا شاخ داره. ببین همچی چیزی نیست. APT در حقیقت شما با یک گروه هکری روبرو هستی، یعنی یه اکیپی هن که متاسفانه یا خوشبختانه خیلی آدم های خفنی هن، از لحاظ توانایی فنی ریسورس دارن، پول تا دلتون بخواد اونجا هست. اینا تهدیدات رو به این صورت شاید از ابزارهای رایج تو دنیا هم استفاده کنن، ولی اونقدر دانشش رو دارن که این ابزاره رو دستگاریش کنن، کاستومایزش کنن و از همون استفاده برای حمله. یعنی وقتی رو باید صحبت از APT میکنیم، شما فکر نکن با یه ملور طرفی، شما با یه گروه هکری طرفی.
درسته. مهندس یه جایی از حرفتون گفتید که پول زیاد دارن، اصولا این پول از کجا ناشی میشه؟
ببینید معمولا گروه های هکری، گروه های APT، اینها اصطلاحا استیت اسپانسردن، یعنی توسط دولت ها پشتیبانی میشن. الان یه ذره کاتگوری معمولا فرق میکنه، ما جرایم سازمان یافته هم داریم که این کار رو انجام میده، پوله مثلا از طریق رنسامورایی که میزنن جمع میشه. درست. یا یه گروهی هستن، گروه سایبر تروریستن، اصلا از کارشون سایبر اسپیناج کردنه، خرابکاری های سایبری.
درست.
این از اونجا هم تامین میشه، از دولت ها هم ممکنه تامین بشه، یعنی این پوله از اونجا میاد.
درسته. جناب مهندس، به خاطر اینکه شما حالا تو بحث اساسی فعال هستین، سوالی که من دارم اینه که جایگاه اساسی تو شناخت حملات APT چی هستش الان؟
ببینید معمولا تو اساسی با توجه به اون اشراف و ویزیبیلیتی که به صورت عرف و نرم باید وجود داشته باشه توی سازمان، این عزیزان توی اساسی چون لاگا رو از همه جا دارن میگیرن و همه رو یک جا میتونن مانیتور کنن و شاید حتی بتونن کوریلیتش کنن به هم دیگه، اینها به دلیل اون ویزیبیلیتی بالایی که توی سازمان ایجاد میکنن میتونن یه ارزش افزوده برای سازمان باشن برای مقابله با این حملات. در نظر داشته باشین که ما هر چقدر SOC خیلی خوبی داشته باشیم، هر چقدر پیشرفته، هر چقدر آدم های خفن توش باشن، در خوردنمون شکی نیست.
درسته.
یعنی از این مدل هاست که آشکش به خالت بالاخره میخوریم.
درسته.
منتها هدف فیشتر بحث اینجاست که ما بتونیم درست و به موقع دیتکتش کنیم و و درست و به موقع ریسپانس بدیم بهش، چون جلوی حملات پریونشن خیلی خوبه اگه بله. بتونیم پریونت کنیم خیلی عادی ایداله اگه بتونیم پریونشن داشته باشیم. بس اینجاست که بالاخره ما اگه تمام حملات دنیا رو امروز جلوشه بگیریم فردا یه حمله جدید میاد.
درسته بله.
پس فردا یه حمله جدید تر میاد. برای همین ما تو بحث پریونشن شاید نتونیم اون دست برتریه رو خیلی به رخ بکشونیم، ولی تو بحث دیتکشن تا قبل از این که اتکر بیاد تو نتورک ما خیلی تکنیک داره میتونه استفاده کنه، ولی بعد از این که اومد تو نتورک از لحاظ هدفی که میخواد بهش برسه یه ذره محدودتر میشه.
درسته.
تا قبل از اون ممکنه مثلا به 69 روش سامورایی ما رو اکسپلویت کنه، ولی وقتی اومد تو کاراش مشخصه، یا باید لترال موومنت کنه یا باید دنبال یه چیزی بگرده یا باید اسکن کنه. این چیزا بیشتر معمولا حالا از اینجا بازی کار میفته دست مدافعین سایبری.
درسته.
یعنی ما اگه شبکه خودمون رو خوب بشناسیم، اینونتوری درست حسابی داشته باشیم، هر استی مالکش مشخص باشه، درست همه چی رو پچ کرده باشه، از اینجا رو بازی دست ما.
درسته.
من از تو اومدن تو زمین ما.
درسته. من از تو حرفاتون گفتید که الان پریونشن یعنی جای خودشو داره، اما دیتکشن خیلی باید بولتر بشه. ما طبق چیزی که میدونیم اینه که سازمان‌ها یا هک شدن خودشون میدونن یا اینکه هک شدن نمیدونن. این فاز دیتکشن تو بحث ای پی تی چقدر میتونه پیچیده باشه برای سازمان‌ها؟
بذارید من یه مثال رو براتون بذارم. من این مثال معمولا در کلاس خودم میزنم. فرض کنید شما رو گذاشتن توی خونه ای.
بله.
بهتون گفتن آقا توی خونه سوسک نیست. الان بیا بگرد یه کاری کن سوسک نیاد توی خونه.
درست.
شما اگه با این دید بخوای خونه رو از ورود سوسک امن کنی چیکار می‌کنی؟ میری درز پنجره رو می‌بندی، درز در رو می‌بندی، بعد چاه رو همه رو در پوش می‌ذاری برای اینکه نذاری سوسک بیاد.
درسته.
حالا بیام سناریو رو عوض کنیم. بگیم آقا شما رو گذاشتن توی خونه، بهت میگن نمی‌دونیم الان توی خونه سوسک هست یا نه. شما یه کاری کن توی خونه سوسک نیاد. علاوه بر این که میری درز پنجره رو میپوشونی، درز در رو میپوشونی، در پوش رو چا میذاری، زیر کابینت رو میری اسپری میزنی، همه سوراخ سنبار رو اسپری میزنی، همه جا رو از این سوسکوش ها میریزی که دوروبر خونه هم همه در جریان باشن که سوسکوشی در کار هست. اگر هم سوسک تو خونه هست همینجا خفشه بمیره.
درسته.
قضیه ما تو حملات سایبری هم همین جوریه. متاسفانه traditional cyber defense میگه که آقا شما لبه شبکه رو امن کن، بیا خیال دادی اتکر رو تو نمیان.
درست.
در حالی که مدرن سایبر دیفنس میگه آقا شما با فرض این که شبکه همین الان already compromised هست، بیا اون کنترل های امنیتی رو بذار. ببین شما با فرض اول که فرض میکنی یه مدل میچینی شبکه رو، مثل همون حالت سوسکست که تو خونه نیست.
بله.
اگه بخوای با فرض دوم که کسی تو شبکه هست حالا بیایم دیزاین کنیم، یه مدل دیگه میچینیش.
بله دقیقاً.
این دو تا با هم دیگه فرق میکنه. نقش دیتکشن دقیقاً اینجا بولده.
درست. مهندس برآیند دو سوال قبلی من به اینجا میخواست برسه که خب همونطور که همه میدونیم جدیداً تب و تاب راه اندازی واحدهای اساسی و سرت خیلی تو کشور ما داغ شده، یعنی هر شرکت و سازمانی رو که میبینیم خیلی هم چشم بسته دارن توی این قضیه میفتن. حالا با توجه به تجربه جنابالی، واقعا بست پرکتیس و استانداردهای جهانی توی این شبکه‌ها تو پیاده سازی این واحدها داره درست انجام میشه که برسه به نتیجه مطلوب مثل شناسایی ای پی تی ها؟
ولی حقیقتش نمیدونم الان جاش هست بگم یا نه، ولی به نظر میاد که ما مثل ترند، یه چیز ترند میشه، مود میشه، میریم سمتش. اساسی هم مود شده، داریم میریم سمتش. یا الزام بالادستیه، گفتن آقا بخرید بذارید داشته باشید، یه تیک بخورید تو اون لیسته. یا خیلی به نظر میاد درک اصلا وجود این اساسیه هنوز خیلی شفاف نیست، چون اصولا شما میبینید متاسفانه امنیت یکی از سیاه چالهایی که هرچی پول توش میدیزید مدیران خیلی متوجه این پوله.
بله.
میشن که کجا میره.
بله.
دارن میدونن که این پوله رو دارن میدن، این قلبه بهش فشار میاد، هیچی هم بعد دستشون نمیگیره. متاسفانه اون چیزی که من دیدم حالا تا این چند سالی که توی اسوسی کار کردیم، بچه های امنیت خیلی خوب نمیتونن خودشون رو پرزنت کنن. آقا این کاری که دارم میکنم یعنی چند.
درسته.
ما هنوز نتونستیم ارتباط بیزینس رو با آیتی خوب برقرار کنیم که این یعنی چنده برای اون مدیر خوب جا بیفته. از اون یکی بودم، خب ما لحاظ تکنولوژیکی یه مقدار تو مزیقه مخاطر بحث تحریم و اینا خودمونم خودمون رو تحریم میکنیم، یعنی اجازه نمیدیم که از تکنولوژی جدید استفاده کنیم، زوریه یه چیز رو
بله.
باید زوری استفاده کنیم. سر همون خیلی از سازمان ها تلاش میکنن که برن سمت best practice ها، ولی خب یه سری محدودیت های این وسط هست.
درست.
من توجهتون جلب میکنم به آخرین موردی که فکر کنم توی بازگشت بود، همین آخری ایویتی گذاشن بچه که داشتن ارائه میدادن، جالب بود دوستان تو ارائهشون میگفتن که ما این حملاتی که به صدا و سیما و شهرداری و این اتفاق افتاد، یه سری ایندیکیتورهای مشترک بینشون پیدا بله. کردیم. از بین اینا یه بانک هم بود حواسش جمع بود، این حواسش جمع بود نخورد.
بله.
یه ویژگی اساسی که این بانکی که حواسش جمع بود نخورد داشت این بود که ما اکسترژن به جای اینترژن رفتیم سراغ اکسترژن دیتکشن.
بله.
به جای اینکه ببینیم کی داره میاد سمت اون، رفتیم سمت اینکه ببینیم کی داره اما میره بیرون.
بله.
این یکی از نقاطیه که شاید خیلی از سازمان ها بهش توجه نکنن، همه دنبال اینن که فیلتر کنن کسی نیاد تو.
بله دقیقاً.
ما رفتیم به اون سمتی که بگیم آقا کی داره میره بیرون، این چیزی که داره میره بیرون باید بره بیرون یا نباید بره بیرون.
بله. در حقیقت اون ارتباطی که با سی‌ان‌سی ها برقرار میشه اینجا چک میشه که آیا ارتباط مشکوکی الان با دنیای بیرونمون وجود داره، اگه وجود داره از چه نوعی هستش.
دقیقا اون چرخه سایبر اتک کیل چین رو شما اگه به عنوان فریمورک تو ذهنتون آپلود کنید، یعنی همزمان که داری تحلیل میکنید چرخه هم تو ذهنتون باشه، اگه دیدی ارتباط سی‌ان‌سی داره برقرار میشه یعنی 5 تا مرحله قبلش اتفاق افتاده.
بله
اتفاق داره میفته. خب باید بریم اون اوییدنس اون 5 تا قبلی رو پیدا کنیم، تریس بکش کنیم تا در نهایت برسیم به ریشه.
دقیقا.
بتونیم از ریشه جلو رو بگیریم.
ما از یه سوال چالشی به نظرتون کشور ما هم جزء کشوری که داره یعنی تارگت اصلی گروه ای پی تیه؟
والا ما همه جو گفتم ما کشورمون علاوه بر اینکه خاک حاصل خیزی داره کشور ای پی تی خیزی هم هست، یعنی از همه جای دنیا خوششون میاد. ما به خاطر مسائل ژئوپلیتیکی خب تارگت چربونر می هستیم.
بله.
برای اتاک های ای پی تی کم هم نداشتیم، از 2012 استاپ ست گرفت فلی مودوکو و آیوس به لیستشون بخوام بنویسم فکر کنم که شرکت کاسپرسکی بلوغ ای پی تی شو از تو ایران درآورده.
دقیقاً. بله. خیلی از گزارشاش اشاره داره.
بله. ما با پول هم باید بگیریم ازشون.
بله.
از محصولاتشون استفاده میکنیم چون خودشون هم بالغ میشن محصولاتشون بیاد اینجا. یه سری اتاک های اینجا میخوره به روش سامورایی، هیچ کسی جای دنیا نمیبینه اینا رو.
دقیقاً دقیقاً.
همین ما خوب ای پی تی میخوریم.
درست. من تجربه عملی تو مواجهه با گروه ای پی تی هم داشتم. اگه جواب بله است بدون که اسمی بگید یکم از اون تجربه‌ای که داشتید، یکم از اون پروسه‌ای که انجام شده اگه میشه برامون بگید.
بله هم خیلی پیش خیلی دربسته و جمع بگم که بله تجربه بوده و با چیزی که روبرو بودیم چیز خیلی جالبی بود. اول از این که اینو در نظر داشته باشید اتک های ای پی تی مالی یه روز دو روز نیست.
بله.
یعنی شما وقتی تریس بک میکنیم ممکنه برای سری یه سال دو سال قبل.
درست.
وقتی اویدنس ها رو بررسی میکنی، برای همین این لاگ ریتنشن خیلی مهمه توی سری از سازمان ها. آقا چقدر لاگ داری، چقدر از اویدنس ها الان ترجیش هست نیست.
درست.
اصولی که معمولا افتا پیشنهاد میده میگه آقا یه سال لاگات رو نگه دار، قبلا 6 ماه بود الان میگه یه سال لاگات رو نگه دار. اون چیزی که ما باش سر کله داشتیم این دوست اویدنس ها نشون میداد که دو سالی هست که هست.
دو سال.
بله. اینو در نظر داشته باشید که اتفاقی که میفته فکر نکنید شما اون بر با سوپرمن طرفید، شما فقط یه کارمند دونپایه این بر هستید، اون اتکره هم اون بر آدمه.
دقیقا.
یعنی بعضا ممکنه یه سری جای یه سری سوتیایی بده که شما وقتی کل چین رو نگاه میکنی میگه این با این خارق‌العاده‌ای چجوری همچه سوتی داده.
بده
میمونه که در نظر داشته باشید مثلا رونالدو دعوز خالی بزن تو تیلک.
دقیقا.
در چیزی مد نظرتون باشه فکر نکنید که با یه سوپر هیومن طرفید، شما با یه آدم طرفید، اون آدمه هم ممکنه یه سری جاها سوتی بده. اتفاقا این بهترین چانس ما برای دیتکشن رو پیداش کنیم.
درسته.
موردی که ما حالا باش برخورد کرده بودیم ما تونستیم پی تی پیچ هم پیدا کنیم.
بله.
از روشی استفاده میگن روش عجیب غریبی بود. میومد سرویس کرییشن انجام میداد به جای بحث، چون معمولا سرویس کرییشن تو پرسیستنسی و پریویلیج اسکیلیشن استفاده میشد معمولا، حالا تو مایتر ما اینجا سرویس کرییشن رو برای علاوه بر پرسیستنسی و پریویلیج اسکیلیشن تو بحث اکزیکیوشن هم دیدیم. درست. یعنی میومد کامنداش رو میذاشت تو قسمت ایمیج پت خود پروسس، خود سرویس.
درست.
یه تکنیکی استفاده میکرد که شاید خیلی هم بلاگش به این مفتی ها پیدا
نمیشه. درسته.
تکنیکی جالب بود به هر حال، ولی خب این بنده خدا هم سوتی که داده بود سر ارتباط با سیتوش بود.
بله بله.
ما هم یه جا سوتی داده
دام افتاده دیگه.
دقیقا اینجا قبضش ساده شد، ما بررسی رو انجام دادیم که یه قبضش ساده شد منظورم هم لاگشه.
بله.
قبضش که ساده شد ما رفتیم نگاه کردیم اینجوری شده اینجوری شده، استپ بای استپ سیستما رو تریس بک کردیم تا تونستیم به ریشش برسیم و پیداش کنیم و در مطفی حمله رو خسته کنیم قبل از اینکه بلاهای دیگه سرمون بیاد.
بسیار عالی. من از یه سوال دیگه، این که توی فرمایشتون گفتین که بحث تحریم و اینا رو هم داریم، ما هم تحریمیم هم خود تحریمیم. یکی از شرکتایی که خب تو دنیا خیلی تو بحث اپیدیکشن ها داره خیلی فعال کار میکنه فایرای هستش. نبودن همچین مؤسسه، یعنی اینکه ما شرکت های ایرانی نمیتونیم با همچین مؤسساتی کار کنیم، چه ضررهایی میتونه به زیر ساخت امنیتی ما وارد کنه به نظرتون؟
ببینید این موضوع شبیه چاقو دولبه میمونه، یعنی همیشه ما از بعد سیاسی نگاش کنیم هم بعد فنی و سایبری. ما اگه بخوایم از بعد بیخیال بعد سیاسیش بشیم و بحث فنی رو بخوایم ببریم بیرون، خب ببینید داشتن یه مؤسسه شبیه فایر آی که یه همچین سرویس های حالا پیشرفته رو داره تو حوزه امنیت سایبر ارائه میده، مثلا مثل همین ایدیار کلاود استرایکش که تاپ یک دنیاست، ما الان خب نمیتونیم ازش استفاده کنیم.
بله.
چون که علاوه بر بحث دوستی دیرینمون با آمریکا، بحث کلاود بیس بودن این ایدیار هم هست.
بله بله.
ما یه سری از تکنولوژی هایی که الان تو دنیا میتونه استفاده بشه و خیلی هم باب هست تو حوزه سایبری اساسی استفاده کنه و محروم ازش.
بله.
برای همین معمولا آدم ها تو محدودیت ها ستاره میشن دیگه.
دقیقا.
شاید تکنولوژی یه بخشی از قصه باشه، ما یه بخش عظیمی رو باید بذاریم تو بحث نیروی انسانی، چون من حقیقتش خیلی شخصا با تکنولوژی خیلی درگیر تکنولوژی نیستم و فکر میکنم اون آدمه اگر اونقدر توانمند شده باشه که بتونه تشخیص بده، تشخیص ربات یه چیزه، تشخیص تکنولوژی یه چیز، تشخیص آدم یه چیز دیگه است. شما فرآیندهایی مثل ترت هانتینگ رو نمیتونی ابزار بیس ببری.
بله.
آدم است اون پشت، علم اون آدم است، دانش اون آدم است که صرفا از این ابزاره استفاده میکنه تا به نتیجهش برسه. و یعنی ما اگه بتونیم نیروی انسانیمون رو درست تربیت کنیم واقعا تحلیل کنه، نه اینکه یه چیزی حالا تو مغزش بایوس شده طبق همون بره جلو و تموم شد، اینترنت ها همه اینجوری اصطلاحا نابالغ بسته میشه، فرشم رودکاز معلوم نمیشه کجا آمده کیو زده چیکار کرده.
درست.
من فکر میکنم اگه یه مقدار تمرکزمون رو به جای تکنولوژی بیاریم سمت فرایندها و آدمها، فکر میکنم به نتیجه به مراتب بهتری میرسیم تا تکنولوژی. این ابزار امروز X هست، فردا Y میاد، پس اون فردا Z میاد، هر کدوم هم با یه سری فیچر میاد. اون چیزی که شاید نیاز ما باشه رو الزاماً حتما تکنولوژی فراهم نمی کنه. میتونه کمکمون کنه، ولی علم اون آدمه و فرایندهای درست شاید خیلی بتونه بهتر از تکنولوژی به ما کمک کنه. که ما همین مثل همین الان ما سازمانهایی داریم که خدا تو هم پول تکنولوژی میدن تا خرخره تو تکنولوژی فرو رفتن، دریغ از
دقیقاً. بیشتر به نظر من شرکت مثل فایرای مدیون اون آرندی خیلی منظم و دقیقشونن تا اون تکنولوژی که حالا بیرون میاد، یعنی به واسطه افراد خیلی با سواد بالا، با تلاش بالا یه سری خدماتی میدن. این سوال من می‌خواست به اینجا برسه، به نظرتون با توجه به شرایط الانی که وجود داره، خب بالاخره میدونیم چه جوری شرایط، امیدی هست که ما هم یه روزی مثلا مرکز سرتمون به همچین جایگاهی برسه؟
والا
میدونم سوال چالشیه، خودم هم میدونم
چالشیه خطرناکه. الان بگیم میشه یه بودی، خب یه بخشی از کسایی که الان دارن این پادکست رو گوش میدن میگن احتمالا چیزی اسنیف کرده یه چیزی داری میگه. یا اگه بگیم نمیشه میگه آسیا نمایی داری میکنیم فلان.
نه بیشتر مهندس منظورم بیشتر میمید چی بود؟ این بود که واقعا باید چیکار کنه که بشه. حالا میدونیم که حالا دیگه تعارف که ندیم تو حوزه امنیت نمیشه کمبودا رو نادیده گرفت. اگه بخوایم نادیده بگیریم اتفاقایی مثل همین شهرداری اتفاق میفته. بیشتر منظورم که چیکار کنیم که بشه این وسط.
بله ببینید من فکر میکنم ما یک مقدار توی لایه اینو از بود کارشناسی دارم
بله.
میگم موضوع من فکر میکنم ما یک مقدار تو بود مدیریتی اگه یه سری اصلاحاتی انجام بدیم
درسته.
به جای اینکه دور همدیگه بشینیم جلسه بذاریم جلسات طولانی که هم من میدونم هم شما میدونی هم کسی که دارن گوش میدن میدونن که تش هیچی ازش
بله.
در نمیاد، یه ذره کار رو ببریم سمت بود عملی، ببریمش تو فضای کارشناسی، مدیریت رو ببریم تو فضای کارشناسی که حتی ما تصمیم سازیم
درسته بله.
ما هممون تو لایه کارشناسی تصمیم سازیم
درست.
یا این تصمیمی که داریم میسازیم ما تو لایه کارشناسی اشتباهی که اینقدر تصمیم اشتباه داره پشت سر هم گرفته میشه، یا واقعا تو لایه مدیریت نالایقیم، تعارف که نداریم.
بله دقیقا همینطوره،
از این دو حالت خارج نیست. من فکر میکنم اگه قرار باشه چیزی عوض بشه ما تو لایه کارشناسی کار خودمون رو به درستی انجام بدیم، لایه مدیریت هم درست تصمیم گیری کنه، ما به نظرم شاید یه کورسوی امیدی اون تعمه ها مثلا بعد 5-6 هزار کیلومتر اونورتر شاید یه نوری در بیاد ازش.
خب و سوال آخری که داریم خدمتتون جناب مهندس اینه که اگه بخوایم برای ادمین و کارشناسای امنیت تو راستای شناسایی بهتر APTA چند تا توصیه داشته باشید، اون توصیه چیه؟ چه فنی باشه چه حالا غیر فنی؟
بله خواهش می‌کنم. یه نکته اساسی که ما تو بحث مقابله با APTA داریم این هستش که به هیچ عنوان اینفراستراکچر اتکر رو تاچ نکنید. یعنی چی؟ یعنی اگه آی پی سی تو پیدا کردید لطفاً نزنید تو بروزر بهش وصلید.
بله.
پینگش نکنید. چون اون نشسته داره مانیتور میکنه. همونطور که شما داری لاگ شبکه تو میگیری، اونم لاگ اینفراستراکچرش رو وقتی با APTA طرفیم، اونم لاگ اینفراستراکچرش رو میبینه. و وقتی بفهمه که شما دیتکتش کردی تاکتیک عوض میکنه، حالا پیدا کنید پرتغال فروش شد.
بله دیگه واسه اون بکتورها
به هیچ عنوان دقیقاً به هیچ عنوان با اینفراستراکچر اتکر دست نزنید. اگه قرار فایلی رو بررسی کنید توی حالا چیزی مثل ویروس توتال یا هایبرید انالیسیس، لطفاً هش فایل رو سرچ کنید
بله.
به جای اینکه خود فایل رو آپلود کنید. تاکیدم رو فایل ها. یه وقت
مهندس بابت فکر میکنم یکی از همین سازمانهایی که اتک خورده بود اومده بودن همین کار کرده بودن، اون فایل که توی شبکهشون پیدا کرده بودن و برده بودن جای آپلود کرده بودن، جلوتر از این که حالا جای مثل افتا و اینا بتونن اون فایل رو پیدا کنن، شرکت های خارجی اینو پیدا کرده
بله
بودن، تحلیل کرده بودن.
آماده است برای این
بله دقیقاً چک پوینت این کارو کرده بود.
این چه شما فایل رو آپلود میکنی چک پوینت اون سر دنیا گزارش دقیق‌تر از گزارشایی که
بله.
ما دیدیم.
بله دقیقاً.
مثلا دوستان گزارشای تایید کرده باشن دقیق، ما هم نمیگیم همچین اتفاقی نیفتاده. آن چیزی که پابلیک شده و ما دیدیم این گزارش دقیقه. موردی که هست شما سمت APTA ها پیشنهاد این هست که آقا شما اگه IOC پیدا کردی این IOC رو برای آنالیز جای آپلود نکنید.
درست.
میتونید سرچش کنید. اتفاقی که میفته اینه من APTA هم هش فایلم رو هر روز تو ویروس توتال سرچ میکنم میبینم هیچی نمیاد. فردا شما فایل منو آپلود میکنی برای اینکه نیتتم خیره، میخوای ببینی فایل ملیشه ساز یا نه.
بله.
فرداش من هش فایلمو که سرچ میکنم بهم جواب میده یه کی آپلود شده کجا آپلود شده.
بله دقیقاً.
من میفهمم که شما منو پیدا کردی.
درست.
تاکتیکو عوض میکنم میرم سراغ یه روش دیگه.
بسیار.
اینجوری ته نداره بازی.
خیلی ممنون جناب مهندس.
دوستان پر شالشون داشته باشن به نظرم دستگار میشیم.
انشالله. خیلی ممنون جناب مهندس وقت گذاشتید، میدونم که ترافیک هم بودید، خسته بود از سر کار اومدید، خیلی خیلی ممنون. انشالله تو برنامه بعدی بتونیم دوباره ازتون استفاده کنیم مهندس.
زنده باشید.
خواهش می‌کنم. قربان شما، وقتتون بخیر باشه.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خدا خب بعد از صحبت‌های جناب مهندس زمانی که خب خیلی هم کامل توضیح دادن و واقعا هم دستشون درد نکنه، میرسیم به بخش دوم پادکستمون که قرار است تو این قسمت با مهندس زنجانی تماس داشته باشیم و از دید یه اتکر به قضیه نگاه کنیم. تا الان همه رو داشتیم از دید یه دیفندر نگاه میکردیم، میدیدیم که اون چیکار داره، یعنی چه دیدی داره نسبت به APT، چه کارهایی داره انجام میشه، چه پیچیدگیهایی حتی داره، و حالا میخوایم ببینیم یه اتکر داره چجوری یه شبکه رو ببینه، تا یه خورده اون شاید گنگ بودن یه سری از زوایای گروه APT تا حدودی برطرف بشه. قطعا با یه برنامه نیم ساعته یه ساعته این زوایا پنهان نمیشن، خب تا حدودی میتونیم اینا رو روشن کنیم. خب ما تا تماس بگیریم بریم و بیایم. خب بعد قسمت دوم الان با کوشا زنجانی هستیم، میخوایم در مورد شناسایی APT از دید یه نفوذگر باش بحث کنیم. سلام کوشا، خوبی؟
سلام، خوبی؟
قربانت. خب کوشا، ما قبل اینکه با تو در تماس باشیم با مهندس زمانی داشتیم صحبت میکردیم و بحث شناسایی APT رو از دید یه نفری که بحث بلو تیم داره کار میکنه و اینکه حالا یه کسی که تو حوزه امنیت دفاعی داره فعالیت میکنه داشتیم میگم کردیم. آره حالا بعدا خودت گوش کن حتما اینو. چلنج بعدی ما اینه که خب اوکی، ما از دید یه دفاعی نگاه کردیم، از دید یه نفر که خب از نظر هجومی میتونه به این قضیه نگاه کنه، این داستان چی هستش؟ برای همینم با تو تماس گرفتیم و میخوایم که ببینیم نظرتو چیه. اول اینکه سوال اولم اینه که با توجه به این فعالیتایی که داری و میدونم هم که خیلی خودت به صورت خودجوش آرندی زیادی هم انجام میدی تو این زمینه ها، گروه های APT که الان خیلی فعال هستن دنیا کدوم گروه هستن و اینکه آیا این گروه هستن ایران هم مورد هدف قرار میدن یا نه؟
ببین حقیقت داستانی که حالا من این سری گزارش‌ها رو داشتم بررسی می‌کردم چند وقت پیش.
خب
حالا طبق عادت دیگه یه سایتی داره، حالا در واقع کسر اگر اشتباه نکنم، که فکر کنم اسمش سکیوریسته. حالا چیزی که من اونجا نگاه می‌کردم به نظر الان فعال‌ترین عضو حالا گروه در واقع برای کوارتر تو بود، یعنی برای همین فصل جاریه که هستیم در واقع برای سال 2022 میگو فعالتر گروهی که حالا در حال حاضر هست به نظر لازاروسه. حالا یا اگه تلفظش اشتباه نکنم
بله لازاروسه، فکر کنم اگه اشتباه نکنم به کره شمالی هم ارتباطش میدن.
آره آره دقیقا. و عرضم به خدمتت که گروه دیگه هم که حالا خیلی فعاله ولی خب تو سایت در واقع همون دکیولیس من ندیدمش، گروه در واقع فرسیدیره ولی خب
روسی هم آره و تو هم به خاطر همون رگ و ریشه روسیش باشه.
آره احتمال داره دقیقا. بعد حالا گروه های ایرانی هم خیلی دارن سعی میکنن فعالیت کنن، حالا نمیدونم دقیقا چجوریه ولی طبق گفته سایت خارجی به نظر فعالیت خوبی دارن اونم. حالا خب ما که در جریان نیستیم چه اتفاقاتی داره در واقع میفته اون ور،
درست
بالاخره خب خود ما رو که هدف نداره، هدف رو نذا اون ور دارن میذارن و حالا اونا میتونن به ما بگن و اونا هم چیزی که میگن که مثلا که خیلی فعالن گروه های ایرانی هم.
درسته.
این چیزی که حالا من تقریبا میدونم، حالا اینکه چه APT هایی دارن ایران رو تارگت قرار میدن حقیقتا آمار رسمی الان من خودم ندارم و خودم در جریانش نیستم. حالا اینکه کجاها رو الان کدوم APT ها دارن میزنن اینا رو حقیقتا من نمیدونم. تو گزارش هم خیلی چیزی من پیدا نکردم، حالا اگه خود دیدی که نمیدونم ولی من ندیدم حقیقتا.
منم ندیدم، بیشترم فکر میکنم به خاطر اون ضعف توی مرحله گزارشی هستش که خب مرکزی که باید این گزارش رو بدن اصولا نمیدن و از اون طرف هم خب ما به خاطر شرایطی که داریم و با دشمنای ذاتی که داریم مثل اسرائیل، فکر میکنم خیلی هم دنیا نمیخواد زیاد در مورد این گروه های اسرائیلی هم حرف بزنه.
آره دیگه، ببین من حقیقتا در یه توی کشور امنیتی هستیم که یه حوزه امنیتی هم در واقع حالا توش فعاله. خب طبیعتا اینجور گزارش‌ها رو خیلی با احتیاط و خیلی با طمأنینه و بررسی کامل و حالا این احتمال دادن تمامی حالات ممکن اینا رو میان چک
می‌کنم
بعد انتشار
ناپازا
اگر بتونن انتشار
دقیقاً. مثلا ما داشتیم با مهندس زمانی صحبت می‌کردیم، یکی از مشکلاتی که داشتیم همینه که شرکت‌های مثل چک پوینت زودتر از سازمان‌های داخلی ما در مورد این حملات سایبری دارن گزارش میدن و این خب یه ضعف خیلی بزرگه به نظرم.
آره خیلی، آره دقیقاً.
آره این مشکل داریم. خب میدونم خب یه دوره‌ای به اسم مایتر اتاک تو خود آکادمی لیان برگزار کردی، این سال دومیه، فکر میکنم به اونم میتونه داشت ربط داشته باشه. از دید یه بهتر بگم محبوب ترین روشی که این گروه های ای پی تی ازش استفاده میکنن برای نفوذ چی؟ یعنی هم محبوب هم روال ترینش دیگه، یعنی آقا تو همهشون داره این اتفاق انجام میفته.
ببین حقیقت داستان اینه که خب ای پی تی ها حالا هر کدوم با توجه، حالا هر تیم ای پی تی که حالا هستش، هر گروه ای پی تی که هستش، افراد با حالا دانش ها و تخصص های مختلفی توشه، ولی خب این که حالا روش های اولیه برای نفوذ حالا متفاوته. حالا یکی از روش هایی که خیلی استفاده میکنن ولی خب به نظر من حداقل یکم نویزی میتونه باشه، یعنی تیم ای پی تی بهتره که حالا از این استفاده نکنم، سر روش فیشینگه،
اسپیر فیشینگ.
آره دقیقا، خیلی از در واقع تیزا خیلی از از این تکنیک های فیشینگ استفاده هم جواب خیلی خوبی هم میده، ولی خب احتمال این که لوبرم خیلی زیاده دیگه، چون اون فیشینگه بالاخره یه نفر باشه که یه کوچولو دانشه حال امنیتی هم داشته باشه سریع متوجه موضوع میشه.
درسته. من هم که بررسی میکردم میدم این به خصوص چینی ها اسپیر فیشینگ رو خیلی روش خیلی مسلطن و خیلی هم سر این که این لونره روی زبان انگلیسیشون کار میکنن که به صورت عامیانه هم حتی نوع گفتار انگلیسیشون باشه.
آره حقیقتا خیلی تکنیک های حالا فیشینگ زیاده، مثلا حالا شما وقتی شوالبه که حالا من نام نمیبرم برای کجا، ولی در واقع اومده بودن افراد حالا تیم امنیت اون سازمان رو از طریق لینکدین با بچه‌هاش کانکت شده بودن، طرف 5000 تا کانکشن داشت که همش فیک بود و یه عده خاص از بچه امنیت مثلا اومده بود از اون شرکت رو کامر کانکت شده بود که مثلا اطلاعاتشون رو ببینه. حالا اون
آره لینکدین هم که قشنگ میتونه هر جور اطلاعاتی که می‌خوایم بده، از سمت این آره. که این شخص دقیقاً کجا دسترسی داره و چیکاره است تو شرکت و اینا، فکر می‌کنم آره. لینکدین یکی از خطرناک‌ترین جاهاییه که برای اسپیر فیشینگ میشه ازش استفاده کرد.
دقیقاً. بعد یه مسئله دیگه هم هستش، حالا علاوه بر اون بحث فیشینگ که حالا مثلا میان سازمان‌ها رو میزنن، یه چیزی که خب تو ایران خیلی این موضوع، یعنی حالا کشور خارجی خب بحث پچ منیجمنت اینا خیلی جدی
بله.
میشه، اما چیزی که مثلا تو ایران شاید خیلی بهش توجه نشه همین بحث پچ منیجمنت، برای همین خیلی سرویس‌های آسیب‌پذیر ما داریم.
درسته.
و خیلی از این تیم‌های پی تی اصلا میخوان ایران هدف قرار بدن، در اون این سرویس‌ها رو میذارن مثل سرویس اکسچنج. الان
بله اکسچنج بله. من چیزی آره. که میدونم مثلا چند تا از حملات اخیر هم به واسطه همین سرویس حمله هاشون شروع شده.
آره دقیقاً.
خب کوشا یه سوالی ببین، چون دیده نفوذگر رو داری، دیده یه اتکر رو داری، حالا به صورت قانونمندش نه به صورت غیر اخلاقیش، به نظرت چه شاخصایی باعث میشه که گروه های ای پی تی تو شبکه های سازمانی کشف بشن و لو برن؟ چه اتفاقی میفته؟ این چه شاخص سوتی میدن یا کار اشتباهی انجام میدن یا نمیدونم، به نظرت چی میتونه باشه این شاخصا؟
ببین این که حالا لو میرن یه دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، یکی این که خب خیلی موقع ها در واقع حالا نمیگم صرفا تیمای پی تی، کلا اغلب آدمایی که توی این حوزه کار میکنن از یه جای بعد یه حوصله‌شون نمیکشه یه سری کارا رو انجام بدن، مثلا طرف یه مالوری داره دیولپ میکنه و یعنی تا یه جایی رو سعی میکنه مثلا روشای حالا اون شناسایی که دست آنتی ویروس هستش مثلا دور بزنه و ولی خب یه جایی باید دیگه حوصله‌اش نمی‌کشه، در واقع میاد همون مالور رو سری میندازه.
درسته.
و این باعث میشه که مثلا یهو یه آنتی ویروس بشناسه یا مثلا اون مالوری که نوشته یه سری رفتار خیلی نویزی انجام بده که مثلا خیلی راحت توسط این اسایی ما که حالا اگه خوب تیون شده باشه میتونه شناسایی بشه.
درسته.
یکی این بحثه. یه بحث دیگه‌ش هم اینه که بعضی موقع دقیقا مثلا همون کم حوصله‌ای که حالا حوصله کمی که دارن، کم حوصله در واقع عجله میخوام بکنم و میخوام زود به نتیجه برسم، حالا باز میگم صرف تیمای پی تی نمیگم، چون تیمای پی تی خیلی سعی میکنن آهسته پیش برن و خیلی موقع هستش که خیلی دیر شناخته میشه، یعنی اصلا نه تو حتی تو ایران، حتی تو کشور خارجی هم بلد. مثلا تارگت قرار داده میشن واقعا مثلا 60 روز مثلا گذشته، 2 ماه گذشته، 3 ماه گذشته، بعد مثلا 2 ماه 3 ماه تازه مثلا متوجه میشن این موضوع رو.
درسته.
علتش میتونه میگم خیلی متفاوت باشه، یعنی اون یکی دلایلش میتونه کم حوصله بودن افراد اون تیم باشه، یکی دیگه‌اش کم تجربگی میتونه باشه، یعنی تجربه کمی طرف داره مخصوصا تو بحث دیتکشن، حالا چه اس آی ام ها چه ای بی ها که در واقع اون تجربه کمش باعث میشه که یه کاری رو انجام بده که سریع شناسایی بشه تو تیم، حالا ساید اسوسی و حالا سیسرت و حالا هر در واحد امنیتی که تو اون سازمان وجود داره.
درسته،
ولی خیلی نمیشه دقیق گفت چی حالا باعث لو رفتن اینا میشه.
درسته. یه سوالی که داشتم اینه که کوشا، ما خب تکنیک های لترال موومنت داریم، چون میدونم الان هم دقیقا کار یه جورایی مواجهه با این گروه ها شده، دارم میپرسم توی بحث حالا تجربی که خودت داشتی توی به خصوص شبکه های سازمانی داخلی، از چه تکنیک های لترال موومنت دارن استفاده میکنن برای اینکه صد دستشون گسترش بدن؟
ببین حقیقتا این که بخوان لترال موومنت انجام بدن، ببین چیزایی که من دیدم، یکی از کارهایی که حالا یه بار اتفاق افتاده بود، یه جمعه من دیدم طرف خیلی ساده مثلا اومده بود سرور اکسچنج رو زده بود، بعد از سرور اکسچنج زمانی که حالا یه سروری که حالا روش اکسچنج رو بزنی شما و میموریشو دام بگیری، کل پسورد تمامی کاربرای در واقع اون سازمان سی به دست سی حمله
درست،
یعنی اصلا دیگه اصلا نیازی نیست اونقدر لطال مو بدن، پسورد کل سازمان رو در آوردی، خیلی راحت تکنیکای حالا حمله تکتیک داری شو پیاسازی می‌کنی، اکتیو دایرکت هم لازم باشه می‌زنی، حالا بسته به اون هدفی که حالا داره اون تیم میتونه کارهای مختلفی انجام بده. تکنیک‌های مختلف دیگه هم هست، حالا بحث استفاده از WMI هستش، حالا برای در واقع لترال موومنت استفاده می‌کنن، نمی‌دونم حالا خیلی زیاده مثلا در واقع استفاده از این حالا ابزاری که این پکیج داره، نمی‌دونم مثلا SMB Exec اگه اسکریپتش ای درست خاطرم باشه، حالا دقیقاً خاطرم نیست اسمشون، این جوریه. ولی خب خیلی توی بحث ای بی تی ما نمیخوان لاتال موومنت در واقع کلاینت به کلاینت انجام بشه، چون هدفشون اون کلاینت با کلاینت سازمان نیست.
بله.
هدفشون اون سرورهای حیاتی هستش که تو سازمان میخوان بزنن و یه مپی از اون نتورک تهیه میکنن و سعی میکنن نقطه رو بزنن، یعنی جای حساس رو سریع بزنن، اینقدر خودشون رو تو شبکه پخش نکنن که بدتر نویز ایجاد کنن.
درسته. گوشو اینایی که دارم میگم به خاطر اینکه بک گراند دارم ازت دیگه، به خاطر همین میگم بچه ها دوستایی که دارید میشنوید، به خاطر این هی میگم میدونم، چون بک گراند خیلی نزدیکی دارم من گوشو اینجوری میگم، تجربه عملی تو مواجهه با گروه APT داشتی، میدونم اینو، بدون اینکه اسمی بگی میتونی یکم از اون تجربه برامون بگی، یه خورده که حالا ببینیم این مواجه شدن با یه گروه APT دقیقاً به چه صورته؟
ببین حقیقت داستان این بود، حالا اون تیمی که حالا اون گروه APT که حالا در واقع تارگت کرده بود ما رو، داستان این بود که یه ذره میگم بحث کم تجربگیه بود داستان و یه سر کاراش نویزی بود. یکی از کارهای بعدی که کردش این بود که روی فایروال رول اد کرده بود و یعنی ما اصلا متوجه این موضوع نشده بودیم، خیلی تا یه جایشو خیلی خوب پیش رفته بود، بعد از یه جایی به بعد نیاز داشت حالا برای یه سری از کارهایی که میخواست انجام بده دو تا رول فایروال دقیقا اد کرده بود.
درسته.
و اون دو تا رول فایروال رو بر حسب اتفاق ادمین شبکه در واقع دیده بود، حالا طبق عادتی که داشتش رول فایروال رو بررسی میکرده، رول فایروال رو بررسی کرد، دیده بود اون دو تا رو و فهمیده بود که در واقع این دو تا اصلا نباید اینجا باشه و همینجوری یهو اضافه شده. درست. و زنگ زد، حالا اینکه میگم زنگ زد چون در واقع فاصله زیاد بود، حالا میشه گفت شهرستان بود، یعنی در واقع زنگ زد به ما گفتش که همچه اتفاقی افتاده و حالا بحث فارنزیکیشو انجام دادیم، خیلی تایجاشو واقعا خوب پیش رفت، یعنی مثلا اومده بود در واقع اون اسکریپت میمیکست رو مثلا ورشته بود، اون جاهایی که لازم بود و برداشته بود خودش، یعنی نه کل اسکریپت مثلا میمیکست بیار، اون جاهایی که لازم بود و برداشته بود، که اصلا اومده پسوردها رو دامپ کرده بود همه رو، بعد پسوردها رو اومده بود حالا به فایل ریز و با یه انکودینگ خاصی تبدیل کرده بود و اون ریزیز داشت فایل‌ها رو می‌فرستاد که یعنی اصلا نویز هم ایجاد نشه، مثلا
که از توی پهنای باند مشخص نشه این داستان.
آره دقیقاً. بعد حالا خیلی نمی‌تونم راجع به تکنیک‌ها چه چه توضیح ولی در همین حد بگم که مثلا میگم این دقیقاً اون جای بی‌حوصله شده بودن که دیگه روی فایروال اد کرده بودن، دقیقاً اون باعث شناسایی شده بود.
درسته. آخه ما یه تجربه‌ای داشتیم که دوستان میگفت ما خب شرکت‌های دولتی ساعت 5:56 به بعد دیگه تموم تعطیل میشن دیگه، این دوست ما یه شبی میمونه تو سازمان میبینه مثلا ساعت 10 نصف شب کل پهنای باند اشغاله، از همینجا متوجه میشه که خب ای وای بیداد که دارن اطلاعاتو میبرن. و یک میخوام بگم که این سوالی که اونجا پرسیدم چه شاخصایی میتونه باشه، بعضی موقع این شاخصه اتفاقی هم میتونه باشه، یعنی صرفا شما نیچه هستین تو شبکه، تو اون تایمی که اون گروه فکر میکنه که دیگه خب شبکه دانه کسی نیستش، الان تایم خوبیه برای بردن اطلاعات، و همونجاست که میگه پهنای باند مثلا اینجا اشغال شده فوت شده.
آره ببین دقیقا این بحث تجربه که میگم همینه. ببین مثلا اگر اون گروه تجربه اینو داشت، یه ذره مثلا خلاقیت داشت، بعد به این نتیجه میرسید که اتفاقا بهترین تایم استخراج اطلاعات زمانی که همه سر کارن، چون پهنایبان اون موقع بالاست، خیلی شاید خودشو نشون نده وقتی تو داری دیتا رو اکسترکت میکنی میبری یا داری اصلا هر کاری داری انجام میدی تو شبکه که شاید اونقدر نویزی نباشه، اما دقیقا تایمی که هیچ کس سر کار نیست یه سری اتفاقا میبینه افتاده خیلی نویزی تره.
میگم کوشش شدم، شاید هم نیتش خیلی بوده، نمیخواسته بقیه از کار بیافتن. اینجوری هم میتونی نگاه کنه به قضیه دیگه.
آره ولی میگم کلا کارهای نویزی و تو زمانی که دقیقا اتفاقا همه سر کارن انجام بدی، که در یعنی اگه اون تیمی که این دانشو داشت این تجربه داشت میدونست اون زمانی که همه سر کارن بعد این کار انجام بدی، که در واقع اون لابلای اون لاگهایی که داره تو کل سازمان اتفاق میفته گم بشه اون کاری که داری انجام، نه این که در اون تایمی که هیچ اتفاقی نبود تو هیچ لاگی نیستش یه تو بیه حرکتی بزنی.
آره دیگه قشنگ اینجا مشخص میشه اون چیزی که نباید اتفاق بیفته شناساییش اتفاق میفته، که البته ما امیدواریم که همچین شناسایی بشن. و خب یه سوال به عنوان سوال آخرمون هم هستش کوشا، از دید من این سوالو از مهندس زمانی هم پرسیدم، منتها گفتم از دید یک شخصی که تو بلو تیم داره کار میکنه. حتی قبل اینکه سوال آخرم بپرسم یه سوال دیگه بپرسم بعد بریم سمت سوال آخرم، چون رد تیم کار میکنی دارم میگم، آیا فرایند رد تیمینگ میتونه به این موضوع کمک کنه که APT ها نفوذشون به سازمان ها سخت‌تر بشه؟
ببین این که 100%، ببین مسئله اینه که ما الان یه ذره اصلا تو لایه های پایین‌تر اصلا مشکل داریم. مثلا اینه که ما حتی تو خیلی از سازمان همون حتی همین الان یه vulnerability assessment خیلی ساده هم نداریم.
بله.
یعنی اصلا ببینیم آقا در واقع اصلا چه مشکلاتی وجود داره، از دیدی یه نزوز یه ابزار نزوز آقا ببین چه سرور چه مشکلاتی داره.
بله بله.
یا مثلا اردن آقا یه سرویس پچ منیجمنت مثلا ما نداریم خیلی از سازمان ها،
مثلا ما یکی از مشکلات من همینه، ما اصلا هزینه ای هم برامون نداره یه WSCS نصب کردن رو سازمان.
دقیقا.
چرا دریغ میکنن واقعا یه خورده تو مغز من نمی گنجه حداقل.
آره واقعا اصلا ابزاره حالا رایگان و کامرش پولی و اینا هم هستش، حالا ما میگیم اصلا نمیخوای هزینه کنی WSCS را بنداز، این یعنی ابزار اوپن سورس برای پچ منیجمنت.
آره.
یه حرکتی بزنید، یه وانربیلیتی اسسمنت را بندازید دیگه، اونجا هزینه ای نداره آقا.
بله.
اصلا رایگان اوپن سورس نصب کن، یعنی حتی همون هم کمک کنی، یعنی اگه همینا رو هم نصب کنه همون آسیب پذیری مثلا حتی اکسچنج هم میتونن شناسایی کنن و بگن آقا او که این آسیب پذیر وجود داره بریم پچش کنیم، یه نهایت کیوی میخوایم نصب کنیم
دیگه.
دقیقاً. خیلی ساده است ولی خیلی موقع این کارم نمی کنن.
من چیز گوشه یه چیزی بگم جالب، توی یه گزارشی داشتم میخوندم توی شدان زده بود که هنوز هم هستن میکروتیکای داخل ایران که اون آسیب پذیری که 2-3 سال پیش اومد،
آره آره.
هنوزم هستن که هم به اینترنت و اصلا همون آسیب پذیری رو دارن. یعنی خیلی هنره ها، من دور از جونشون فکر کنم ادمین اون شبکه مرده، به غیر از این نمیتونه باشه. یعنی حتی شما نیومدی یه بار به این سر بزنی؟
او اصلا مثلا اینکه حتی خیلی موقع آپدیت خودکار داره، اصلا این بنده خدا خودش آپدیت خودکار داره غیر فعال میکنه. بابا دیگه اونو چه کار،
اونو دیگه چیکار دارید؟ واقعا هم همینه، درستم.
ولی چیزه مثلا اینکه رد تیم خب 100% کمک میکنه، اما مسئله اینجاست که داشتن یعنی انجام فرآیند رد تیمی بدون اینکه هدف، یعنی بدون اینکه ما یه پلنی چیده باشیم،
بله.
واقعا هیچ خروجی
خروجی نداره. دقیقاً.
اینکه فقط هزینه کردیم که یه اتفاق مثلا بگیم که اوکی خب ما رد تیمینگ رو انجام دادیم، خروجی اون رد تیمو در واقع حالا بعد ایشیت آنالیز کنه.
بله دقیقاً.
تکنیکا استفاده شده، این تکنیکا رو حالا ما چجوری میتونیم شناسایی کنیم که اینا میره دیگه سمت چی، پرپل تیمی و دقیقاً بلو تیمی. پرپل تیمی کارش اینه که آقا میاد اینو آنالیز میکنه، به بلو تیم توضیح میده آقا این تکنیکا استفاده کرده، مثلا اینجا در شناسایش از این بد استفاده کنه. بله. سایت بلوتیم آقا میاد یوز کیس مینویسه براش، میاد آلرت تعریف میکنه، نه اینجور کارو انجام میده.
درسته.
ولی اینکه صرف اینکه ما بگیم خب رتیم انجام دادی الان آسیب پذیریامون شد، نه اینجوری نیست.
درسته.
بعد این که ازش رتیم بهتره که بعد از پنتست انجام، یعنی یک بار پنتست بشه اون اسست های سازمان، حالا چه شبکه میتونه باشه، چه وب میتونه باشه، چه موبایل اپلیکیشن.
بله.
یه سری چیزا خیلی تابلو تست بشه. هدف رتیم اینه که اون آسیب پذیری که دیگه خیلی تاب رو حالا از پنتست در رفته رو بیاد کشف کنه، و اون موقع است که حالا ابعادی از سازمان شما آسیب پذیری کشف میشه، کشف میشه چه توی پنتست نشده.
بله، مثل مثلا همین اشکالاتی که سمت نیروی انسانی وجود داره دیگه، ما هیومن ارور وجود داره این وسط، و خب بالاخره یک شخصی که یه سری اطلاعات در مورد سازمان داره و جزء اعضای داخلی سازمان هست، ندونسته خب یه سری اطلاعات میده. متاسفانه آگاهی رسانیمون هم تو این حوزه خیلی خوب نیستش، درست انجام نشده، به خصوص بین کارمندای عادیمون تو سطح کشور این خلل وجود داره که آموزش‌های درستی نمی‌بینن تو این حوزه.
بس مسئله اینه که یه مسئله دیگه هم وجود داره. خیلی از سازمان‌ها میگن ما رتیم می‌خوایم.
بله.
این باری که الله مثلا به بلوغ خوبی رسیدن. بعد باشون که صحبت می‌کنی مثلا می‌خواد مثلا آقا بحث پروپوزال نمیاد وسط، میگه آقا ما مثلا سوشال انجینیرینگ نمی‌خوایم باشه. اگه اکسپلویت کردی مثلا حواست باشه مثلا به هر جایش نره، آقا هر جای دست نزن، نمی‌ذارم.
این دیگه چیز نیست دیگه.
یعنی آره مثلا اینقدر محدودت می‌کنه که بعد میگه خب آقا چرا خب که همون پنتست.
آره تستم بزن، پنتست رو بزن دیگه.
آره زمان نمی دیم. میگه آقا مثلا ما میخواییم دو ماهه بسر رتیم انجام بشه. بابا رتیم فرنگ دو ماهه
نیست. بله. ما همین با مهندس زمانی صحبت میکنیم، متاسفانه بعضی موقع یه سری چیزا تو ایران ترند میشه و سازمان ها بدون اینکه اصلا ببینن اون ترنده دقیقا اصلا چه پیش زمینه ای میخواسته، چه اطلاعاتی بود. یعنی شما میخوای بری رتیم کنی، اوکی، در مورد آگاهی رسانی کارمندا تا حالا کاری کردی؟ خب کارمندی که تا الان یک بارم بهش آگاهی رسانه که قطعا اونجا تو دام میفته. اصلش اینه شما یه 4 بار 5 بار اینا رو ترنگ کنی، حالا ببینی آیا میتونه از اینا اطلاعاتی بازم بیرون بره یا نه. متاسفانه این پروسسامون یه خورده پس و پیش همیشه جا میفته، همیشه هم نگاه میکنیم ببینیم چی ترنده که بریم اونو برای خودمون بگیریم. سوال آخرمون، گفتم از مهندس زمانی هم پرسیده بودم این سوالمون، تو از دید یه کسی که تو حوزه امنیت دفاعی کار میکنه، از دید خودت که به عنوان یه نفوذگر هم میتونی به این قضیه نگاه کنی، ادمین امنیت چی کاری انجام بده که این کار این گروه ها چه برای نفوذ چه برای بحث لترال مومنت سخت‌تر بشه؟
ببین حالا ادمین امنیتی ما داریم میگیم،
اما سیزو منظورمه دیگه.
آها آها، سیزو منظورم.
آره آره.
خب ببین بحث این که حالا سیزو چه کاری میتونه انجام بده، سیزو بیشتر حالا تو اون تعریف پالیسی ها درگیره، یعنی پالیسی های امنیتی که حالا وجود باید پیاده سازی بشه. ولی به صورت کلی اولا راه اندازی اساسی خوب خیلی میتونه کمک کنه به سازمان. خیلی از اساسی هایی که ما الان تو سازمان ها داریم اصلا واقعا اساسی نیست. اساسی خوب خودش اصلا یه تعریفی داره، یه سری استانداردها براش.
بله.
داره. یکی بحث راه اندازی اساسی خیلی خوب و جمع و جوری که آدم داشته باشه، بحث دیگه بحث اسایم خوبی که داشته باشه آدم، و تیون خوبی انجام شده باشه. خیلی از سازمان ها اسایم میارن بالا ولی خوب تیون نشده. این مشکل، این یه چیز دیگه که حالا باید خیلی بهش توجه بشه. بحث دیگه همون راه اندازی پچ منیجمنتی که قبلتر اشاره کردیم. پچ منیجمنت واقعا یکی از مهمترین سولوشن امنیتی که خیلی از سازمان ها دارن.
بله. باشن. بله.
و چیزی دیگه هم که ازش باز اشاره کردیم، بحث هم والنربلیتی اسسمنت که باید سازمان ها هر از چنگاهی حالا با یه ابزاری مثل نسوزی، اوپن وسی چیزی دیگه، آقا یه اسکنی انجام بدن تو اون شبکه.
بله.
فقط هر کسی باشه که بلد باشه دیگه، مثلا یه اوپن وس از چون تجربهش بوده از دو تا از دوستان اوپن وس گذاشتن اسکن کنه شبکه رو، یهو اون شرکت ورک داشه کل تلفن رو زنگ خورده. خیلی من دو سه جا دیدم این اتفاق افتاده. آره، بعد حواسشون باشه که مثلا آقا این هم چطور نه فردی باشه که تجربه داشته باشه یا نزنه اسطای سازمان رو نابود کنه.
درسته.
بحث دیگه سولوشن های بکاپ گیری که به درستی پیاده سازی.
آره خیلی مهمه این قضیه. آره، بکاپ گیری.
یه جایی اتفاقی افتاده من نام نمیبرم، حالا سروره در واقع رنسانور گرفته، بعد میگفتن آقا در واقع اینا چیکارش کنن بکاپ اینا دارین دیگه بیاریم بالا. گفته بود 300 اینا بنده خدا
بعد انده
خدا
نمیشه
چی بهش بگیم. گفت
بکاپ
رو خود سروره.
بله بکاپ رو خود خیلی هم این اتفاق خیلی هم شایع است تو ایران ماشاءالله.
آره
بکاپ رو خود سرور میگیرن.
بله آره.
آره
بعد این تو چیزا
من کنار این
ساده است.
من کنار این چیزای فنی که گفتی میخوام بگم این آگاهی رسانی اورنس کارمندان واقعا میتونه تا حد خیلی زیادی حداقل جلوی حملاتی مثل اسپیر فیشینگ رو بگیره. حداقلش اینه که تو اون فاز بتونن جلوشو بگیرن.
آره ببین ما کلا تو بحث فیشینگ تکنیک‌ها مختلف اسمیشینگ داریم میشن
بعد بله.
فیشینگ و اسپیر فیشینگ رو داریم. از یه جور تکنیک‌ها زیاده و خیلی موقع حالا جالبه. حالا ما میگیم مثلا افراد عادی این اتفاق براشون میفته.
درسته.
نام نمیارم توی شرکتی به واحد خصوصی اون شرکت ایمیل فیشینگ فرستادیم و لینکو باز کرد.
بله بله میدونم بله.
یعنی خب میگم که حتی واحد خود امنیت افرادی که خودشو امنیت دارن کام کام کار میکنن هم ممکنه دوچار اصلا این نشه.
دقیقاً
یه فایل رو باز کنن یه لینکی رو باز کنن و اصلا خیلی جالب بود برای خودم که چطور ممکنه اساسی اصلا یه سازمانی بیاد اون لینک رو واقعا کلیک کنه بازش کنه.
متاسفم اون بسپرکیس ها رو فقط دوست داریم بگیم خودمون رعایت نمی کنیم.
آره مثلا من حالا یه دارم از این سخی ارونم کارو برای اومند خدا یه سری اطلاعات چون از قبل ازش داشتم مثلا می دونستم وام گرفته مثلا دوتا زامن داره اون زامنه تو اون مثلا باید امنیت دار به اون کسایی که حالا کارشون در واقع چیز بود اونا که زامن شده بودن این اسمس این در واقع ایمیل ارسال کردم گفتم که آقا به تاخیر افتاده بعد این بانک سامان این فایل اکسل هم پر کن فایل رو باز کردن یه ماکرو ایرر شده بود. یعنی میگم که طرف من خود خیلی دیگه تو جای بدی قرار گرفت استرس کامل بود دیگه.
آره دیگه ببین اصلا از همین استفاده میکنن دیگه تو این حملات.
دقیقاً دقیقاً.
خب ممنون کوشا اینکه وقت گذاشتی. خیلی هم گپ و گفته خوبی داشتیم. حالا فکر میکنم یه 24 دقیقه هم گپ و گفت اولمون بود. فکر میکنم برای کسایی که تو این حوزه دارن کار میکنن این پادکست بتونه خیلی مفید باشه و ممنونم ازت که وقت گذاشتی. امیدوارم تو برنامه بعدی هم ببینمت.
خواهش میکنم جان. خوشحال
قربونت دارم. فعلا خدا نگهدار.
فعلا خدافظ.
خب قسمت دوم هم با کوشا شنیدید. خب همونطوری که گفتم فکر میکنم این پادکست بتونه برای خیلی از کسایی که میخوان تو این حوزه فعالیت کنن و فعالیت دارن بتونه مفید باشه. یه سری نکات ریز، یه سری حرفایی که شاید تو حالت عادی خیلی گفته میشه، تاکید میشه، بارها گفته میشه اما واقعا گوش نمیکنیم بهشون، تو این پادکست در موردشون صحبت شد. امیدوارم که از این پادکست راضی بوده باشید و اگه هم راضی هستین لطفاً پادکست رادیو امنیت رو به بقیه دوستانتون هم معرفی کنید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.